کار میکنم، جلو آب سد بزنیم.
ما مردم ایران جونمون برای همدیگه میدیم.
کانکس آوردن، سرویس بهداشتی، حمام، برق، جاده.
یک ملت، یک اراده در برابر سیل.
برنامه اشاره رو شنیدید. بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان لرستان بود. 13:30 رادیو گفتگو. تا دقایق دیگر همکارانم که در استودیوی دیگه رادیو گفتگو حضور دارند، گفتگوی اجتماعی رو تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. موضوع امروز این برنامه طرح ترافیک و تأثیر اون در کنترل هوای تهرانه. شما عزیزان میتونید از طریق سایت رادیو گفتگو .ir به صورت تصویری هم این برنامه رو ببینید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه گفتگوی اجتماعی. موضوع امروز این برنامه طرح ترافیک و تأثیر اون در کنترل هوای تهران.
گفتگوی اجتماعی. هدف اصلی ایجاد طرح زوج و فرد در تهران چه بوده است؟ مزایا و معایب طرح زوج و فرد شامل چه مواردی است؟ طرح جدید کاهش آلودگی هوای شهر چه ویژگی هایی دارد؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. با برنامه دیگر از گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم با این موضوع که آیا طرح ترافیک جدید در کاهش آلودگی هوا موفق بوده یا خیر؟ مهمانان ارجمندی در این برنامه دعوت کردیم. جناب آقای حسین شهبازی، معاونت محترم فنی شرکت کنترل کیفیت هوا، آقای یوسف رشیدی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و آقای سید امیر فاتح وحدتی، معاون محترم دفتر توسعه پایدار سازمان محیط زیست. ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت شما مهمانان محترم، در ابتدا سوال اول رو مایلم که با آقای شهبازی شروع بکنیم که هدف اصلی که برای اولین بار در تهران طرح زوج و فرد ایجاد شد چه بود و این طرح به نظر شما چقدر موفق بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تون. اگر اجازه بفرمایید من ابتدا یه مقدمه عرض کنم که کلن وضعیت آلودگی هوا شهر تهران چطوره و چه شد که طرح ترافیکی مثل طرح زوج و فرد اجرایی شد.
بله.
خب همه شهروندان میدونن مسئله آلودگی هوا توی شهر تهران یک مسئله مهمیه و یکی از معضلات اصلی توی چند سال اخیر بوده. ما توی سال 1397 60 روز ناسالم از لحاظ غلظت آلاینده‌های مختلف داشتیم توی شهر تهران، که البته سال 97 سال مبارکی از لحاظ کیفیت هوا بود و ما کاهش محسوسی توی آلودگی هوا و غلظت آلاینده‌ها داشتیم، و سالهای قبل از اون بالای 100 روز ناسالم در سال ما وضعیت ناسالم داشتیم برای شهروندان از لحاظ کیفیت هوا.
بله.
خب مطالعات آلودگی هوای شهر تهران نشون میده که عمده این آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق توی شهر هستش، و اگر بریم سراغ منشأ این ذرات بعد برگردیم به مطالعات منشأ یابی منابع آلاینده که نشون میده منابع متحرک یا خودرو سهم قابل توجهی در تولید ذرات معلق و حالا بقیه آلاینده‌های شهر تهران دارن که عدد و رقمش به این شکل هستش که بالای 80% در تولید آلاینده‌های گازی و بالای 60% در تولید ذرات معلق سهم دارن. درنتیجه اگر اقدام و راهکاری برای کاهش آلودگی هوا میخواد در نظر گرفته بشه، حتما یکی از مهمترین اونها اقدامات در کنترل آلودگی منابع متحرک یا خودروهای شهر هستش که طرح‌های ترافیکی با این هدف اجرا میشن.
بله.
طرح زوج و فرد هم ابتدا که اجراش آغاز شد یکی از اهداف اصلیش و مهمترین هدفش کاهش آلودگی هوای شهر بود که از سال 1384 به صورت دائمی توی شهر تهران اجرایی شد و فقط سال 89 بود که محدوده شهر مقدار گسترش پیدا کرد. اما یه سری عیب و ایرادات و معایب جدی داره این طرح که در دراز مدت اثر خودش روی شهر تهران گذاشته، که در کنار مزایاش من یه مقدار اشاره کنم به اونها اگر اجازه بدین. خب مزیت اصلی طرح زوج و فرد این بود که بلافاصله و آنن در ترافیک شهر و آلودگی هوای شهر تاثیرگذار بود، چون به هر حال ما محدودیت اعمال کردیم برای تردد بیش از نصفی از تقریبا حدود نصفی از خودروهای شهر تهران. اما نکته‌ای که وجود داره این طرح زود بازده بود ولی اثر خودش رو به مرور از دست داد توی شهر تهران، و معایبش هم مواردی هستند که بعد به اونا حتما اشاره بشه و توجه بشه در تصمیم گیری های آتی. یکی از مهمترین اونها این بود که طرح ناعادلانه‌ای بود از لحاظ ترددی توی شهر تهران، چون به تبع برای خودروهایی که پلاکشون زوج هستش مجوز تردد توی شهر توی روزهای بیشتری از هفته هست و برای خودروهای فرد کمتره. در واقع میشه گفت خودروهای پلاک زوج سهم بیشتری از معابر شهر تهران داشتن توی این شهر.
بله.
اما معضلاتش از لحاظ آلودگی هوا مهمترین شاید این بود که توجهی به قانون منع تردد فرسوده ها توی شهر نمیشد، و چون پلاک خودرو ارزشمند بود در نتیجه هر پلاک و هر خودروی خودش ارزش داشت، و حتی خودروی اگر ارزان قیمت و فرسوده بود ارزشمند بود چون میتونست توی شهر تردد کنه و مجوز تردد داشت، و همین باعث شد که تعداد خودروی فرسوده شهر تهران افزایش پیدا کنه و اینها به مرور از چرخه ناوگان خارج نشن. من الان آمار رو عرض کنم خدمت شما، تو سال 1396 ما در حدود 150 هزار خودروی شخصی فرسوده داشتیم توی شهر تهران، و اگر فکری به حال اینها نشه این تعداد تا سال 1402 به بالای 600 هزار دستگاه میرسه.
آقای شهبازی، شما به عنوان معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوا چه بازخوردهایی از مردم دریافت کردید در خصوص تأثیر و یا عدم تأثیر در واقع این طرح زوج و فرد بر آلودگی هوا؟
ببینید، شاید مهمترین انتظاری که از طرح زوج و فردی بود این بود که به هر حال ترافیک توی شهر کاهش پیدا کنه و زمان سفر شهروندان کاهش پیدا کنه، اما به مرور توی سالهای گذشته می‌بینیم که حجم ترافیک افزایش پیدا کرد، زمان سفر افزایش پیدا کرده و مردم توی ترافیک بیشتر می‌مونن توی شهر. این نشون میده که این اهمیت خودرو و پلاک سبب شده که تعداد خودروهای شهر افزایش پیدا کنه و به تبع اون ترافیک افزایش پیدا می‌کنه و آلودگی هوا افزایش پیدا کنه. یک آماری من عرض کنم خدمت شما، از سرانه مالکیت خودرو ما توی سال 1385 در حدود 800 هزار خودروی فعال داشتیم توی شهر تهران و جمعیت شهر هم بوده حدود 7 میلیون 800 هزار نفر، یعنی تقریبا 10% سرانه مالکیت توی شهر تهران. اما تو سال 95 تعداد خودروهای شهر تهران، تعداد خودروهای فعال به بالای 3 میلیون خودرو رسیده و جمعیت شهر هم حدود 8 میلیون 700 هزار نفر بوده، یعنی سرانه مالکیت 35%. این باعث شده اجرای طرح زوج و فرد کمک کرده که 25% سرانه مالکیت خودرو توی شهر تهران افزایش پیدا کنه. در نتیجه این تأثیرات جدی روی آلودگی هوا و ترافیک قطعا گذاشته و ملموس و محسوس بوده برای شهروندان.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم. شایان ذکر هستش که شما عزیزان میتونید همزمان به صورت تصویری برنامه ما رو بر روی سایت ایران صدا و یا سایت رادیو گفتگو به صورت زنده ببینید و بشنوید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم که اگر لطف بفرمایید و در جهت هرچه پربارتر شدن برنامه نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق شماره هایی که اعلام میکنم به همکاران ما اطلاع بدید بسیار سپاسگزار خواهیم بود. شماره تلفن اختصاصی 2265-2385، شماره پیامک 301035، شماره پیامگیری 24 ساعته 2786-1035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان هستند جهت ثبت نظرات ارزشمند شما. گزارشی رو در رابطه با موضوع برنامه که همکارانم هم زحمت تهیه و تولید اون رو کشیدن با هم میشنویم.
آلودگی هوا که بیش از حد خیلی کثیفه، برای اینه که نارضی قلبی دارم، بچه هایی که دالده دارم میرن مدرسه، برای مریضی انواع اقسام مریضی اینا همه درگیری دارن با این آلودگی هوا. همه هم سرنشین توی خیابونا، هیچ کسانی هیچی بگی اصلا نمی کجا مراجعه بکنیم. آلودگی هوا هم که بیش از حده، همه هم میبینن ولی متاسفانه هیچ کاری انجام نمیدن.
در ارتباط با طرح کاهش آلودگی هوا، تا اون حدی که من به عنوان کسی که درگیر این ماجرا هستم و محل کارم نزدیک مرز این محدوده هستش، رضایت ندارم. واقعا دچار مشکل شدیم، هم خودمون هم همسایه‌هایی که دور و بر ما هستن، به واسطه این محدودیتی که ایجاد شده به هزینه‌های اضافی رو دوش مردم گذاشته میشه. اومدن کوچه‌هایی که منتهی میشه به ورودی مرز کاهش آلودگی هوا رو به صورت پارکینگ عمومی در آوردن. گاهن متاسفانه شاهد مشاجراتی بین مردم هستیم که توی اون طرح قبلی نبود. امیدوارم مسئولین محترم به این گونه به اصطلاح عوامل هم توجه کافی داشته باشن، هنگامی که طرحی رو ارائه میدن به صورت پایلوت چند جا برگزار بکنن. اگر نتیجه رضایت بخش بود، کم کم این رو توسعه بدن به سطح شهر، به شهروندان ما که دچار مشکلات و معضلات عدیده‌ای هستند، بیش از پیش دچار مصیبت و اذیت و آزار نشن. بی نهایت ممنون شما هستم.
نه خب تقریبا بهتر هست، ولی اگر انشالله که از این بهتر بشه، به قولی گفتنی خیلی بیشتر پیگیری کنم انشالله بهتر از اینم میشه. تقریبا داشته تاثیر گذاشته، ولی نه آنچنان. مسئولین که دیگه تقاضا خیلی زیاده، انشالله که رسیدگی بکنن، انشالله که بهتر پیگیری بکنن، ایابزاب داخل شهری رو بیشتر بکنن، از نظر عمومی جلوی تک سرنشینا رو بگیرن. خانواده ها 4 نفر 4 تا ماشین میارن بیرون، جلوی اینا رو اگر مسئولین یه زحمتی بکنن، لطفی بکنن بگیرن، خیلی بهتر میشه. بله.
با با سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم، صدای مخاطبان رادیو گفتگو رو با هم در رابطه با موضوع برنامه شنیدیم. مایلیم که اول توضیحات آقای شهبازی رو به عنوان معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوا در رابطه با این اظهار نظرهایی که توسط مخاطبان رادیو پخش شد بشنویم.
عرض کنم خدمت شما یک نکته‌ای که توی اجرای چنین طرح‌های کلانی توی شهری در مقیاس شهر تهران باید حتما بهش توجه بشه اینه که تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت این طرح‌ها کنار هم دیگه باید دیده بشه. عرض کردم خدمتتون طرح زوج و فرد در شروع اجرا تأثیر کوتاه مدتش بسیار عالی بود، هم از لحاظ آلودگی هوا و هم از لحاظ ترافیک توی شهر تهران، ولی تأثیرات بلند مدتش بسیار بغرنج بوده برای شهر تهران، از جمله اینکه خودروهای فرسوده شهر به شدت افزایش پیدا کردن، سرانه مالکیت خودرو توی شهر افزایش پیدا کرده. این طرح باعث شده که تولید و استفاده از موتورسیکلت های کاربراتوری که بسیار آلاینده هستند و بر اساس مطالعات مهمترین، یکی از مهمترین منابع آلاینده شهر تهران، توی شهر تهران افزایش پیدا کنه. ما تو سال 85 در شروع اجرای طرح حدود 900 هزار موتورسیکلت فعال داشتیم توی شهر، اما تعداد اینها بر اساس اطلاعات شماره گذاری الان بالای 2,500,000 موتورسیکلت هستش و رشد 170% نشون میده. که همین مسئله ناوگان موتورسیکلت و حالا بقیه ناوگانان رو به یکی از موزلات آلودگی هوا شهر تهران تبدیل کرده. در نتیجه باید تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت در کنار همدیگه حتما بررسی بشن.
بسیار عالی. جناب آقای رشیدی، با تشکر از پذیرش دعوت ما، صحبت‌های مخاطبان رو شنیدیم که در رابطه با در واقع وضعیت آلودگی هوا بعضن گلمندی‌هایی هم وجود داشت و از طرفی هم آقای شهبازی هم خب توضیحاتشون رو به لحاظ کارشناسی ارائه فرمودن. حضرت عالی چه جمع‌بندی و برآوردی رو در واقع لازم به توضیح می‌دونید در این رابطه؟
خواهش می‌کنم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، مهمانان عزیز و شنوندگان.
سپاسگزارم.
ببینید، یکی از نیازهایی که توی هر شهری وجود داره نیاز به جابجاییه. خب و ما نمیتونیم این نیاز به جابجایی رو با دستور حلش بکنیم. بنابراین وقتی که شما میگین که فرض کنین که زوج و فرد و طرف احتیاج داره که به یک جایی رفت آمد کنه، محل کارش یا هر جای دیگه که هستش، بنابراین میاد سراغ گزینه‌های مختلف. گزینه‌های مختلفش میتونه چی باشه؟ میتونه این باشه که خب یه ماشین دیگه بخره بره به اونجا برسه. گزینه دیگه این هستش که از یک سیستم بدون قانون هرج و مرجی مثل موتورسیکلت استفاده کنه. اینم یه گزینه. یه گزینه دوم اینه که بره وایسه تو آفتاب و سایه و دو ساعت وایسه یه اتوبوسی یه چیزی بیاد با من حمل نقل عمومی اینو ببره. اینا میشه. بنابراین خب بالاخره طرف وقتش زمانش نه ارزشی داره، بنابراین میاد یکی همی بینی. بنابراین نکاتی که به درستی آقای شهبازی اشاره کردن، بحث افزایش سرانه مالکیت، افزایش استفاده از موتورسیکلت، اینا باعث میشه که ما با این کار در حقیقت بریم به اون سمت و یه بخشم خب سرریز میکنه تو حمل نقل عمومی. بنابراین وقتی که یه شهر ما نگاه میکنیم، یکی از نیازهای اصلی که وجود داره نیاز به جابجاییه. شما بایستی برای مردم گزینه‌های متفاوت مطمئنی رو داشته باشین برای جابجایی. فرض کنه که حمل نقل عمومی اتوبوس یا مترو هستش، همونطور که شهرهای دیگه دارم، چطور مثلا سرانه مالکیت توی ژاپن از نظر خودروها بالای مثلا شاید 80% باشه ولی استفاده از حمل نقل عمومی خیلی بالاست، یعنی مردم کم استفاده میکنن. به چند دلیل، یکی اینکه یک گزینه به اسم مثلا حمل نقل عمومی مطمئن دارن که تمام شبکه و نقاط مختلف رو پوشش میده. یه نکته مهم دیگه این هستش که شما در کنار ابزارهای تشویقی باید ابزارهای اقتصادی هم بهش توجه کنید. ابزار اقتصادی یعنی چی؟ یعنی که در حقیقت آلوده کننده بهای آلودگی رو بپردازه. یعنی فرض کنین که شما اگه خودروی شخصی، موتورسیکلت یا هر چیزی رو استفاده میکنین، به نسبت استفاده‌ای که میکنید بایستی بهاشو بدی، یعنی از روی حالا نوع خودرو، عوارضش و اینا. مثلا ما یه چیز برعکسی توی ایران داریم، خودرو هرچی فرسوده تر و قدیمی تر میشه عوارضش کمتر میشه، در صورتی که باید برعکس باشه. یعنی نکته بعدی که باز تو ابزارهای اقتصادی هستش، مثلا شاید مردم میگن خب آره مثلا پراید آلودگی بیشتری تولید میکنه، ولی یکی که مثلا یه ماشین لوکس سوار میشه، خب شاید مثلا آلودگی کمتری تولید کنه، چطور این بیشتر بده اون کمتر. ولی یه نکته دیگه هم هستش اینجا، هستش که نسبت استفاده از معابر شهری، چون معابر شهری ما رو همه مردمه، یعنی اینکه اینجوری نباید باشه که فرضاً کسی که فرض کنیم که یه رو به این معبر استفاده میکنه با کسی که یک ساعت استفاده میکنه. بنابراین ما بایستی برگردیم به ابزارهای نرم افزاری، یعنی اینکه یکی از همین ابزارهای نرم افزاری همین طرح جدیده که یواش یواش باید این حلقه اتصال راهکاره بهش تکمیل و تکمیل تر بشه. یعنی الان ببینیم مثلا هم حالا طرح ترافیک قبلی که شما میرفتین از شهرداری مجوز میگرفتی یک سال میرفتی، خب بالاخره یکی میتونست بره با ارتباطی هم که داشت میتونست بره یه طرحی هم میگره، ولی عملا یکی که حالا مثلا نمیتونست بگیره جا میموند. من به نظرم این طرح جدید نگاهش اینه که آلوده کننده بر اساس آلودگی ما بیایم عوارض رو بگیریم، بر اساس معاینه فنی برتر و برنامه‌های دیگه‌ای که بعداً حالا میشه بهش به عنوان حلقه‌های تکمیلی اضافه بشه. و در کنارش خیلی خیلی مهم اینه که ما بتونیم یه حمل و نقل عمومی مناسب. ببینید هیچ کدوم از این راهکارها در صورتی که شما حمل و نقل عمومی مناسبی نداشته باشید به شکست مواجه میشه.
بله.
و این در حقیقت شاه کلید بحث آلودگی هوا و جابجایی تو شهره. ببینید ما هر چقدر اینو مثلا حالا یه صفرش بکنیم، میرم افراد میرن سراغ موتورسیکلت، همونطور که ایشون گفته مثلا آلودگی چند برابر خود رو. بنابراین من فکر می‌کنم که ما بایستی تو بحث آلودگی هوا تردد خیلی رو تهران کار، و اینم اینطور نیست که فقط ما آلودگیمون هسته مرکزی شهر باشه و فقط اونجا آلودگی رو کنترل کنیم. من فکر می‌کنم بایستی در کل شهر بالاخره ما یه برنامه‌ای داشته باشیم روی تردد خودروها، که کسی که تردد بیشتر داره آلودگی بیشتری داره بهاشو ببرزه. و یه نکته‌ای که برمیگرده به مسئولین، یه بخشش هم این که حالا ما یه خودروی تولید کنیم که آلودگی زیادی داشته باشه، مصرف سوختی هم داشته باشه، بعد ببینیم آلودگی رفت بالا مردم رو مجاب کنیم حالا شما نیا، این یه جور سوء مدیریته. یعنی ما در حقیقت اون نقاط ضعف خودمون رو از دیدگاه تولید خودرو، نگهداشت خودرو، حمل و نقل عمومی، بارگزاری شهر میندازیم گردن مردم. میگه آقا مردم شما ماشینو بخر، بعد که خریدی حالا حق نداری ازش استفاده کنی. این ببینید بنابراین این نیازمند یه خرد جمعی خیلی بزرگی تو این قسمت هست.
فکر کنم در مرحله اول شما اعتقاد خاصی به در واقع پرداختن به زیر ساخت ها دارید برای حل این موزل. در خدمت دیگر مهمان ارجمند برنامه هستیم، آقای وحدتی به عنوان کارشناس زیست محیطی برنامه و معاون دفتر توسعه پایدار سازمان محیط زیست. اگر تا الان که حالا صحبت‌هایی که توسط کارشناسان محترم مطرح شد و صدای مخاطبان ارجمند رو هم شنیدیم، به لحاظ زیست محیطی فکر می‌کنید که تا الان طرح‌ها و راهکارهایی که در جهت کنترل در واقع آلودگی هوا اجرا شده چقدر مؤثر بوده، و اگر مؤثر نبوده به نظر شما چالش اصلی کجا هست، مشکل کجا هستش که تا الان موفق نبودیم؟
به نام خدا اول از شما تشکر میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز، به خصوص دوستان عزیزی که اینجا حضور دارن و سابقه طولانی همکاری و دوستی با یکدیگر رو داریم. خب شهر یک موجود زنده است به نظر من، یعنی همون جوری که بدن یا یک موجود زنده دیگه نیازهایی داره برای بقای خودش، شهر هم به همین ترتیب نیاز به امکانات، وسایل، تجهیزات و برنامه‌ریزی داره که بتونه این بقا رو به خوبی حفظ بکنه.
بله.
یکی از مهمترینش بحث حمل و نقله. بالاخره تقاضای سفر جابجایی همیشه برای همه وجود داره. همینطور که آقای دکتر رشیدی گفتن، ما تو حالا بررسیایی که تو سال قبل انجام میدادیم فکر می‌کردیم حدودا مثلا شاید حدود 15-16 میلیون سفر روزانه تقاضا وجود داره. ما خوشبینانه هم بگیم با حمل و نقل عمومیمون 40-50% میتونیم پوشش بدیم، یعنی حالا مثلا 6-7 میلیون یا 8 میلیون تردد رو وسایل حمل و نقل عمومی انجام. بالاخره برای باقی این تقاضا باید وسیله وجود داشته باشه. بله. که الان رشدش رو آقای شهبازی به درستی گفتن، از 800 هزار موتورسیکلت رسیده به 2.5، از 1 میلیون خورده خودرو رسیده به نزدیک 3.5 میلیون خودرو، مجموعا 6 میلیون وسیله برای جابجایی دیگه وجود داره که این تقاضا رو بتونه پوشش بده. هنوز هم باز برای همه تقاضاها وسیله و امکانات برای جابجایی نیست، بنابراین این انباشتگی رو میندازه برای تقریبا وسایل بیشتر و دوباره استفاده کردن یا چند بار استفاده کردن از یک وسیله که حالا اون هم یک موزل خاص خودشو داره. ما نوع کارکردهایی که در شهر میبینیم همه آلاینده است، هم از مسکونی، تجاری، صنعتی، امن و نقلی، از بزرگ شما که جا به جایی، همه چی آلاینده داره. یعنی بنابراین ما باید به سهم هر یک از اینا توجه بکنیم. اون چی که حالا تو جا به جایی مسافر که آقای رشیدی بهش اشاره کردن یا تقاضایی که وجود داره شاید سهم عمده‌ای رو داشته باشه، به دلیل اینکه عمدهش به خاطر وسایل حمل و نقلی انجام میشه و ناچارن اون در واقع آمارایی که ارائه میشه حدود 80% بابت فرض کنید که گازهای آلنده و بالای 65% مثلا ذرات معلق ناشی از همین آلندگی اینو وسایل. خب اولین چیزی که به ذهن متبادر میشه، خب من برم برای این مدیریت انجام بدم، یعنی برم رو خودرو کار بکنم که خودرو بتونم در واقع یه جوری مدیریت کنم که این سهم رو کاهش بدم. خیلی فکر کردیم، شاید از سال 74-75 داریم راجع به این موضوع کار میکنیم، فکر میکنیم، هنوز به این نتیجه که قطعی باشه نرسیدیم. یکی از اشکالات عمدش اینه که این ارزیابی عملکردهامون رو متناسب با وضعیت و تاریخ انجامش انجام نمیدیم. همین طرح زوج و فرد خاطر هم هست که به دلیل شرایط اضطرار ایجاد شد اصلا. یعنی روزی که هوا خیلی خراب بود گفتیم یک کاری بکنیم لااقل این شرایط اضطرار بتونیم بهبود بدیم، یه چند ساعتی چند روزی رو نسبت به تردد کنترل بیشتری داشته باشیم. بنابراین خودروهای با پلاک‌های مثلا زوج یا فرد مثلا تو روزهای خاص خودشون تردد بکنن. اما بعدها امین شد یک راهکاری برای کنترل بیشتر آلودگی، تازه اون هم بدون نظارت کافی، یعنی نه معابرش در واقع کنترل نظارت دقیق داشت و نه خودروهاش. بنابراین هر ترفندی رو برای گریز از این موضوع ایجاد میکردن. خب اونایی که در واقع میخواستن از این ترفندها دیگه خسته شده بودن به نوعی بخوان جبران بکنن، رو به موتورسیکلت آوردن که هیچ قانون ضابطه‌ای هم براش وجود نداره، هنوز هم نداره، یعنی برای هیچ نوع ترددی موتورسیکلت قابلیت هیچ نوع رعایت قانونی نداره. بنابراین اینها باید ما همیشه مسئولین یا هم دور هم میشینیم میگه باید یه فکری بشه، ولی خودمون قاعدتا جز به همین مردمیم و فکر میکنم عوارض و آلاینده‌هاش هم به ما هم برمیگرده. من فکر میکنم که علاوه بر اون عزم جدی که آقای دکتر رشیدی بهش اشاره کردن، در واقع اقدام جدی هست. یعنی فقط من این که اراده بکنم کاری انجام بشه کافی نیست، باید اقدام عملیاتی انجام بشه. متاسفانه شهرداری و دولت یک پارچه عمل نمیکنن، این هم خودش یکی از اشکالات عمده بحث ادامه دار بودن آلودگی هواست.
خیلی سپاسگزارم شنوندگان محترم، با تشکر از همراهی شما با هم گزارشی رو که مربوط هست به صحبت‌های آقای دکتر مسعود حیدرزاده مشاور محیط زیستی شهرداری تهران در رابطه با آلودگی هوا رو میشنویم.
خدمت شما عرض کنم که در حال با عنایت به این که بیش از 70% آلودگی کلان شهر تهران ناشی از منابع متحرک و همون خودروها هستن، در مدیریت کاهش تولید اولویت باید با منابع متحرک باشه، که در این کاهش منابع متحرک چند تا کار باید اتفاق بیفته. کیفیت منبع باید کنترل بشه که با افزایش استاندارد خودروها و افزایش کیفیت سوخت و معاینه فنی خودرو هستش که این اتفاق باید بیفته. از طرف دیگه باید مدیریت تقاضای سفر صورت بگیره. این مدیریت تقاضای سفر هم با دو رویکرد باید انجام بشه، که افزایش حمل و نقل عمومی هستش که مردم از خودروهای شخصی کمتر استفاده کنند، دوم اعمال سیاست‌های محدود کننده در زمینه استفاده از خودروهای شخصی، که این در حقیقت توسعه حمل و نقل عمومی به نوعی مقدم هست بر اعمال محدودیت‌های حمل و نقل. ولی در بحث محدودیت حمل و نقل، تحریک به حال در حال اجرا هستش، اینکه بگیم واقعا بتونه نقش داشته باشه در کاهش ترافیک، ابتدا باید ببینیم چقدر در تقاضای سفر نقش داشته، آیا تعداد پیمایشا کاهش پیدا کرده یا نه، که اینم واقعا باید در چند پریود زمانی اندازه گیری بشه. یعنی ما الان تابستون و اواخرش رو داشتیم، پاییز رو داریم، زمستون داشتیم، تحلیل ما باید بر اساس مدل‌های ترافیکی در فصول مختلف باشه، بعد از اون میتونیم نتیجه بگیریم که آیا این مدل میتونه مدل مناسبی باشه، هم در بحث مدیریت ترافیک و هم در بحث مدیریت آلودگی هوا. در غیر این صورت شاید قضاوت شاید زود باشه.
با سپاس از همراهی شما مخاطبان ارجمند.